هاللویا. یک مهر 93.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعزائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. با حمد و ثناء بیکران برای ذات اقدس الهی که توفیق مجدد خدمتگزاری در یک سال تحصیلی را به همه ما عنایت کرد، امیدواریم انشاءالله خداوند توفیق بده این شبهایی که وقت شریف شما سربازان و افسران وجود مقدس امام عصر رو میگیریم، برکتی خداوند قرار بده و استفاده از این عبارات، کتابها، کلمات و مطالب آقایان علما که به جهت اونها قطعا برکت و خیر درش زیاده انشاءالله، ما هم بتونیم انشاءالله منتقل بکنیم بعضی از مطالب رو به خداوند عنایت کنیم. بحثی که ما ارائه میکنیم انشاءالله مسئله بحث فقهی کتاب البیعه. اون موقع هم که ما آغاز کردیم بحث فقه را، به نظرمون رسید که این برکتی که خداوند در کلمات شیخ قرار داده و ما کتابهای دارج و مورد استفاده حوزه را لازم داریم که یه مقداری به روشی که خودمون در اصول یعنی در اسائل شیخ استفاده کردیم یه مقداری با خود مبانی شیخ عمیقاً بفهمیم، یک ترجیحی داره این مطلب و شاید در تربیت بعضی از مدرسین و مدققین مکاسب مؤثر باشه. یعنی من انگیزم از ابتدا این بود. حالا چون ما این کار رو یه بخشیشو انجام دادیم، الان هم بعد یه وقفه تقریباً 2 یا 3 ساله داریم مجدداً بیع و آغاز میکنیم، برای این که خلاصه احاله به امور گفته شده نداشته باشه، به نظرم رسید خود بنده خیلی این قسمت‌هایی رو که بحث کردیم مختصر با مبنای شیخ، امام و محقق خوبی تقریبا این 3 بزرگوار مطالب رو مختصر مرور کنیم، برسیم به اون قسمت‌هایی که درسش رو ندادیم. البته مطالب رو اینجا به گونه ای میگیم که قابل استفاده باشه، اگه دوستان تحقیق بیشتر و مراجعات بیشترش رو لازم داشتن به اون نوارهای مربوطه میتونن مراجعه کنن. احساس کردم جمع بین همه حقها همین خواهد بود انشاءالله. همین عرض میکنم، توضیح میدم. بله اینو توضیح میدم، مطمئن باشید به گونه‌ای توضیح خواهم داد که اگر هم کسی فرصت یا علاقه مراجعه به چیز دیگری رو نداشته باشه، خود اینها براش کفایت بکنه، اما اگر بیشتر علاقه من بود که مانع نیست. بحث ما کتاب البیع است. مبنای عبارات ما هم عبارات شیخ در مقاصد و بعد هم عرض کردم اعلامی که بر فرمایشات شیخ تعالیقی دارند. عمده کلمات اعلام مثل کلمات محقق نائینی و محقق اصفهانی را امام و محقق خویی هم نقل و هم نقد و تکمیل کردند. لذا اشاره به اون کلمات تقریبا اکثر مطالب آقایان را دارد انشاءالله. عبارتی که شیخ در مکاسب دارد در ابتدا، کتاب البیع و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلت و مال به ما. در اینجا تقریبا 4 اشکال مهم برای فهم عبارت شیخ از سوی محشین مطرح شده است. 4 اشکال نسبت به 4 کلمه در این عبارت، تقریبا همه کلماتش شده محل اشکال. هو و هو الاصل کما ان المصباح مبادلت و مال به ما. آقایان هم در مرجع ضمیر هو اشکال دارن، هم در کلمه اصل اشکال دارن، هم در کلمه مبادله اشکال دارن و هم در کلمه مال. یعنی 4 تا کلمه اینجا وجود داره الا عبارت کلمه مصباح، کتاب مصباح اللغه قیومی، بقیهش محل بحث و اشکال قرار گرفته. هو بالاصل کما ان المسواهش رو دارید کنار، مبادلت و مال به مال. سه اشکال از این چهار اشکال، اشکالات عمومی این بحثه. اشکال چهارم به شیخ وارد شده اختصاصا. سه اشکال یعنی اشکالی که در کلمه خوبه وجود داره و اشکالی که در کلمه خلاصه اصل وجود داره، اشکالی که در کلمه مبادله وجود داره، این سه تا اشکال اشکالات عمومی مسئله بیعه. اشکالی که به کلمه مال، مال معوض، مبادلت و مال به مال، این مال اول اشکالش به شیخه، فقط اختصاص به شیخ داره که عرض میکنم خیلی مختصر. درباره خوبه بحث این است که این خوبه رو باید به کجا برگردون؟ آیا خوبه یعنی فعل بایه؟ آیا خوبه یعنی فعل مشتری، یعنی فعل قابل؟ یا خوبه یعنی ماهیت البیع که حیثیت فاعلش و قابلش، حیثیت بایعش و مشتری توش دیده نشه؟ بزرگانی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تبعا للشیخ معتقدند که خوبه حق همینه که به ماهیت بی برگرده. خوبه یعنی بی، بی در مقابل یک کتابیست، کتاب البی در مقابل کتاب الاجاره، کتاب البی در مقابل سایر کتبی که در باب عبادات و معاملات مطرحه، بی مورد نظره. نه در واقع بیعی که به فعل فعل مشکل بایعه و فاعل، و نه بیعی که فعل مشتریه، هرچند استعمال میشه بیع در فعل بایع و بیع در فعل بفرمایید مشتری استعمال داره، ولی اقتضاء بحث یک، و اقتضاء مبادله که بعدن میاد دو، اقتضاء میکنه که من هوه را به کجا بزنم؟ هوه را به در واقع ماهیت البیعی بزنم که نه حیثیت فاعل درش مطرحه نه حیثیت قابل. بله یکی اقتضاء خود بحث، این بحث که حالا عرض میکنم اقتضاء بحث یعنی چی، یکی خبر اینجا هو مبادلت و مال به مال، این مبادله اقتضاء دارد، خود این بحث هم اقتضاء دارد. حالا عرض میکنیم چطور. جان خود به خود، خود به خود اینطوری میشه، خود به خود اینطوری میشه. حالا ببینیم، حالا ببینیم به کجا میرسه، حالا میبینیم، حالا میبینیم ان شاء الله، حالا میبینیم چشم، حالا میبینیم که ان آقایان قائل بودن به این که عیبی نداره وقتی ما کتاب البیع میگیم کتاب البیع باشه، اما هو به فعل بایه بخوره، مانعشون مبادله هست، لذا اشکال سر کلمه بی نمیبرن، سر هوه میبرن. حق هم هست، یعنی عیبی نداره که مرجع ضمیر یک معنا بده، ضمیری که به اون مرجع برمیگرده معنای دیگری بده، عیبی هم نداره، باب استخدام اشکالی نداره، مانعی نیست در این قضیه. اما این دوتا اقتضا که عرض کردم، یکی خود بحث، یکی خبر مبادله که الان بحث میکنیم، تقریبا مانع شده. پس ببینید درباره خوبه سه احتمال هست که من خوبه را فعل بایع بدانم، یعنی بگم درست اینجا کتاب البیعه، ولی تعریف من در باب بیع تعریف به فعل بایعه. یه احتمال اینه که من بگم تعریفی که از بیع دارم ارائه میکنم تعریف فعل مشتریه، در این کتاب البیع بایع فعلی دارد که تملیک، مشتری فعلی دارد که تملک. بعضی ها گفتن این هوه یعنی تملیک بایه، بعضی ها گفتن این هوه یعنی تملک مشتری کاربردم داره. درسته کتاب البیع اعمه، اما هوه اقتضا دارد فعل بایع معنا بشه، چون بیع تملیکه، تملیک فعل مشتری، فعل بایع. بعضی ها گفتن نه، اصل در بیع تملکه که کار مشتریه. بعضی ها گفتن نه، همون کتاب البیعی که اقتضاء بحثه درش حیثیت بایع مطرحه، حیثیت مشتری مطرحه، حیثیت معوض مطرحه، حیثیت عوض مطرحه، خب برای تو خود بی بزنید به همون شکل طبیعیش. اینطوری معنا کرده امام رضوان الله تعالی علیه. اگر ملاحظه بکنید عباراتشون رو در کتاب البیع همین رو اختیار میکنن. یکی به جهت این که ما دلیلی نداره عدول کنیم از ظاهر این بحث، ظاهر این بحث یک کتاب البیع است در مقابل سایر کتب، و در این کتاب البیع حیثیت تملیک هست، حیثیت تملک هست، حیثیت عوض هست، حیثیت معوض هست، همه اینا هم تو کتاب البیع قابل بحثه. لذا خوبه را هم به هم بیعی که در کتاب البیع آمده میزنیم. یکی این استدلاله، یکی استدلال دومی است که انشاءالله در اثناء بحث، من ترتیب بحث میخوام به هم نخوره، میرسیم بهش. اون حیثیتی است که در باب مبادله آمده، که تقریبا میخوان اینو بگن، بگم ببین بیع مبادله است، مبادله نه تملیک نه تملک. حالا مبادله یعنی چی؟ انشاءالله بحثشو میکنم. ولی همون آمدن مبادله تو مال به ما اقتضا میکنه که شما هوه را وقتی بخواید معنا کنید، هوه را نه به تملیک معنا کنید نه به تملک. خب این یه نکته. امام رضوان الله تعالی علیه اینطور اختیار کردن، به نظر ما هم همین درسته در مقابل تبع الشیخ، که حالا میرسیم عبارت شیخ هم ظاهره در همین معناست. در مقابل این معنا بعضی دیگه از فقها مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اختیار دیگری دارن، بهش اشاره خواهم کرد تو اثناء بحث. این نکته اول تو عبارت شیخ. نکته دوم در این عبارت که عرض کردم، اشکال دوم این عبارت کلمه اصله. اصل، سوال اینه اصل اینجا یعنی چی؟ هو فی الاصل کما ان المصباح. برای اینکه ما اصل رو معنا کنیم، نکته اولی که باید برای معنا کردن کلمه اصل در عبارت شیخ توجه بهش داشته باشیم اینه که این اصل تو عبارت فیومی در مصباح آمده، یعنی کلمه مال شیخ نیست. لذا کلمه اصل از عبارت مصباح، از مصباح اللغه است. ببینید عبارت مصباح اینه، قال فی المصباح، که مرمای مروج در حدت طالب این عبارت مصباح رو نقل کردن. مراجعه بفرمایید مصباح المنیر جلد اول صفحه 69 نقل کردن عبارت رو. من دیگه خود کتاب های متعدد فاصله زیاده نیارم، همینجا میخوانم عبارت ایشون رو. قال فی المصباح والاصل فی البیع مبادله و مال به مال. پس این کلمه اصل دو عبارت بفرمایید مصباح آمده، لقولهم بیع رابح و بیع خاسر و ذالک حقیقت فی وصف الاعیان لکنه اطلق علی العقد مجازا لأنه سبب تملیک و تملک. خوب دقت کنید عبارت مصباح را. فیومی در مصباح گفت اینطوری تعبیر کرده، گفته اصل در بیع این است که مبادله باشد. چرا مبادله باشد؟ چون بیع در کاربردهایی که دارد، خود این بیعه نه از آن جهت که فعل بایع است یا فعل مشتری است، متصف به اوصافی میشه. وقتی میگیم بیع رابح، مجموع مسئله را میگیم بیع رابح. وقتی میگیم بیع خاسر، مجموع مسئله را میگیم بیع فرمایید خاسر. چنان فیومی میخواد بگه این بیع تارتن یک اوصافی پیدا میکنه به اعتبار اینکه تملیک، تارتن اوصافی پیدا میکنه به اعتبار اینکه تملک، تارتن کاربردی داره که نه درش حیث تملیک هست نه درش حیث تملک. خودش به ما اینکه یک ماهیتی است و نتیجه ای دارد به نام مبادله مالی به مالی، متصف میشه به این که چی؟ آقا رابحه، خاسره. پس اصل در بیع این است که مبادله باشد، نه تملیک باشد. بفرمایید. نه تملک جا؟ نه نه خیر نه،
یعنی اگر یک کسی ربح گیرش بیاد اون طرف دیگه
خیر اب نداره، ولی رابح و خاسر وصف مجموع بیعه.
یعنی برای یه نفر رابحه، برای
یعنی وصف خصوصیت تملیک و تملک نیست. خلاصه رابح و خاسر خود به خود به یه نفر میخوره، اما نه به اون جهت که حیث تملیک درش یا تملک. این واضحه. وقتی درش حیث تملیک و تملک وجود نداشته باشه، پس بیع رو وقتی به کار میبریم، بیع رو به معنای تملیک به کار نمیبریم، یا بیع رو به معنای بفرمایید تملک به کار نمیبریم. حالا یک معنای دیگه این عبارت داره، بعدا عرض میکنه. عنایت کنید این ظاهر عبارت قیومی. بعد تعبیر میکنه لکنه اطلق علی العقد مجازن. بعضی ها چرا اطلق علی العقد؟ فیومی میخواد بگه بی اصلش اینه که از مقوله معنا باشد، اما گاهی وقتا به صیغه ایجاب و قبولی که سبب این مبادله و تملیک و تملکه میگن بی، به عقدم بی میگن. اما اصل در بی و حقیقت در بی این است که مبادله ای اتفاق بیفته که حالا ما بعدا شرحش میدیم، چه نه درش حیث تملیک یا حیث تملک به خصوص مطرحه، نه مبادله است. اما گاهی وقتا به جای آن که این بی را که معناش مبادله است و از مقوله معناست، میزنن به لفظ و عقدی که سبب این تملیک و تملک و سبب این مبادله است. این حرف فیومی. بر اساس این حرف که انه اینطوری ازش در میاد، بی یه اطلاق حقیقی دارد که اصل در اطلاق بی است، و اون اطلاق حقیقی این است که یه مبادله ای بین دو مال شکل بگیره، این اصل و حقیقت در بی. و یک اطلاق مجازی دارد تو عبارت فیومی، که اون اطلاق مجازی این است که من این بی رو در سبب مبادله و سبب بفرمایید تملیک و تملک به کار ببرم. این اصل حرف فیومی. بر اساس این حرف کلمه اصل اونجا معناش معلوم میشه. هوه فل اصله، یعنی استعمال اصلی و حقیقیش، مبادلت و مالن به ما، بر اساس این عبارت فیومی ها. لذا بعضی ها اومدن گفتن آقا کلمه اصل که مال شیخ نیست، کلمه اصل مال صاحب کتاب مصباح المنیره، ایشون هم معنا کرده اصل یعنی چی؟ پس هوه میخوره به بی، بل اصل یعنی استعمال اصلی و حقیقی بی، که استعمال اصلی و حقیقی بی یعنی چی؟ مبادله، مبادله مالی، مبادله مالی به مالی. پس فل اصل مبادلت و مالن به مال معناش روشنه، خودش هم توضیح داده. در مقابل این اصل اطلق علی العقد مجازنه. لذا از نظر فیومی شما دو گونه استعمال دارید. اگه بگید بی رابح، استعمال حقیقی است و مطابق با اصله، چون بی رو در مبادله به کار بردید. بی خاسر، استعمال حقیقی است مطابق با اصله، چون بی رو در مبادله به کار بردید. اما اگر بگید سهل بی، بی او در سبب مبادله به کار بردید، یعنی اون عقدی که دارد مبادله را درست میکنه، اون استعمال خلاف اصل قرینه هم البته داره. حالا انشالله سر قرینهش بحث میکنیم، قرینهش رو تو اصول یاد گرفتیم که مثلا مسبب متصف به صحت و فساد نمیشه در واقع، اونی که متصف به صحت و فساد میشه بگو بله تو معاملات سببه. این هم میتونم توضیح میدیم براتون که یادمون بیاد. آقایون گفتن اگر شما درباره در معاملات اگر در اسباب سخن بگید میتونید بگید این اسباب تامن ناقصن صحیحن فاسدن. سبب یعنی اون ایجاب و قبول، اون صیغه. این صیغه مثلا اگر عربی باشه، اگر ماضی باشه، اگر مثلا قبولش خیلی ازش متأخر نشه با شرایطی صح البین. اما مسبب نه، متصف نمیشه به بگو صحت و فساد، بلکه مسبب متصف میشه به وجود و عدم، چون امر بسیطی است. این مبادله، این تملیک و تملکه، یا به وجود میاد یا به وجود نمیاد. اگر سببش صحیح موجوده، اگر سببش بله فاسده معدومه. اینو خوندیم تو معاملات. تو معاملات به ما میگن معامله تارتن به معنای سبب است، تارتن به معنای مسبب است. اگر صحت و فساد به کار رفت، صحت و فساد قرینه است بر این که این معامله داره به چه معنا به کار میره؟ به معنای سبب. فیومی هم که انه همین کار کرده، گفته این اصل در بی این است که بی به معنای بگو آقا مبادله باشه، به معنای اون مسببه باشه، نه اینکه بی به معنای صیغه و عقد بی باشه. اون مبادله که مسببه و از جنس معناست، که اصل در استعمال بی، کاربرد بی هم همینطور حقیقی و درسته، اما گاهی وقتا مجازن بی در سبب یعنی صیغه در عقد به کار میره. کجا؟ و قولهم صح البیع و بطل و نحوه ای صیغه البیع، منظور صیغه بیع است. لكن نه، لكن لما حذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه اسند الفعل به لفظ التسهیل، که حالا دیگه بقیه عبارات شما خودتون برید درست کنید ولی دیگه خیلی نتیجه این عبارت، عبارت خود صاحب مصباح المنیره، کلمه اصلم درش هست. یه دو گفتن همین خوبه، این همین تعبیر درسته. شیخ هم که خواسته بگه، شیخ هم اشاره داره به کما عن المصباح. پس خوبه میخوره به کجا؟ بر از ابتدا دوباره درست میکنیم، میگیم خوبه میخوره به ماهیت بی، نه تملیک نه تملک. اصلم میخوره به این که این بیعه در واقع کاربردش تو همون مبادله هست، اما در مقابل هست استعمال مجازی داره بی به این که چی؟ آقا تارتن در سببه که استعمال مجازی. در مقابل این حرف دو تا مخالف محکم اینجا وجود داره. حالا من که عرض کردم بقیه را دیگه ببینید. یکی از مخالفین جدی این حرف محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. محقق خویی میخواد بگه نه آقا این کلمه اصل درست نیست. چرا؟ حالا چرا درست نیست؟ گفته درست نیست نه اینکه صاحب مصباح درست استعمالش نکرده، شما درست معناش نمی‌کنید. شما اصل رو اینطوری معنا کردید با این توضیحی که دادید، گفتید اصل یعنی اصل در لغت و استعمال حقیقی بی. ما اینطوری معنا می‌کنید اصل بی هوه، این بی مبا در اصل یعنی در لغت، در استعمال درست لغتیش، در استعمال حقیقیش اینطوریه، اما در استعمال مجازیش در سببه، در عقد اینطوری معنا میکنه. اما میدونید اشکال این معنا اینه که اگه اینطوری باشه مصباح کتاب لغته، اگر معنای اصل لغت باشه باید تو تمام جاهایی که مصباح میخواد معنای لغوی بگه هی بگه فل اصل فل اصل فل اصل، ببین محقق خویی اشکال جالبی داره، میگه ببین شما دارید میگی معنای فعل اصلی که در عبارت فیومی آمده یعنی معنای حقیقی لغوی، اگه اینه معنای فعل اصل، خب این که کتاب لغته، پس باید تو هر جا تو بقیه کلماتی هم که میخواست معنای لغوی را بگه هی کلمه چی رو بیاره؟ بله؟ فعل اصل رو بگه، یعنی فعل اصل یعنی فعل لغه، فعل لغه یعنی فعل استعمال حقیقی لغوی، در صورتی که فیومی این کار رو نکرده تو بقیه کلمات. فیومی تو بقیه کلماتش نیومده بگه خلاصه صلات فی الاصل اینه، زکات فی الاصل اینه، نگو دارن، خب بعضی ها خیلی هم دارن، تو همون هم که دارن نگفته. پس معلومه شما دارید اصل تو عبارت فیومی خرابش میکنید. قرینه مقابله رو بعد درست میکنه دیگه، طبیعی اول بذار خود این قرینه شما خراب بشه تا بعد معلوم ما معنا میکنیم، ایشون معنا میکنه براتون. پس لذا مخالف این تفسیر، الان یکی از مخالفان جدی این تفسیر، بله، محقق خویی. محقق خویی میفرماد که شما دقت کنید، دقت کنید، محقق خویی میخواد بفرماد ببین شما اصل رو بزنید، نزنید اصل به معنای لغوی حقیقی که بعد تو بقیه جاها با عبارت صاحب مصباح گرفتار بشید نتونید معناش کنید، نه اینو نمیگید، بلکه اینطوری بگید، بگید که منظور فیومی اینه که اصل در بی مطلق مبادله در اموال بوده در ایام سالفه، ولی که باز این نکته ایشون خیلی قشنگ تلقی بشه، اون اشکال چهارم رو بار یک مقدار مجبوریم توضیح بدیم، ترتیب رو به هم باید بزنیم، چاره ای نداریم که بفهمیم فرمایش آقای خویی رو. اشکال چهارم گفتم چیه؟ سر کلمه مال در معوض. ببین مبادلتو چی؟ مالن به مال، مبادلت و مالن به مال. محقق خویی میگه شما اون مال معوض را میدونید، خب به یه عوضی داره یه معوضی داره، تملیکه، اما مشهور میگن به تملیک اینه، معوضش باید این باشه. عوضش نه، عوضش میتونه این باشه، میتونه منفعت باشه، میتونه چیزی باشه که عنوان مال برای صادق باشه. در بی من معوضم یه خصوصیتی داره که اون خصوصیت به اختصاص در عوض نیست، معوضم علل مشهور باید این باشه، ولی فیومی گفته نه، مبادلتون مالن به مال. اگر مال به اطلاقه در این مبادله شرکت کنه، اون موقع شما باید تملیک در واقع منفعت رو هم بگید بین. پس که انه الان ما داریم با مطلق مبادله کار میکنیم، مطلق مبادله بین اموال. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میخوام بفهمم ببین اصل یعنی این. فیومی میخواد بگه در ایام سالفه که انه مطلق مبادله مال به مال بی بوده، و مطلق این مبادله با همین اطلاق، سلام علیکم و رحمت الله، ارادتمند است آقا، مطلق این مبادله با همین ابعادش بیعه.
همین شما اصل رو اینطوری بگید، حالا این تتمه هم داره، من فردا شب باز تکمیلش میکنیم، اینطوری خواسته معنا کنه، بگه اگر اینو اینطوری بگیرید از فیومی، اون موقع دیگه اون عبارت و ظاهر اختصاص المعوض بالعین را که شیخ آمده بگه لازم نیست بگید، بگید اصل در بی مبادله مطلق مال به مال هرچی باشه. یه نکته، یه نکته دیگه باز همین اصله میتونه بهتون کمک کنه، اینه که جنه این توی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه باز میخواد روشمانو بده، بگید بی الان فعل بایعه کما هو المتعارف، ولی فیومی میخواد بگه نه، یه زمانی بی درش حیثیت فعل بایع مطرح نبوده، مبادله مال به مال مطرح بوده، نه حیثیت خصوصیت معوض که عین بودن معوض مطرحه، نه حیثیت انتصاب به بگو چی؟ بایع مطرحه، در اصل اینطوری بوده. بله ممکنه بعدن تو استعمالات بعدی در عمود زمان و در این روابط عقلایی بی آمده شده فعل بایع، لذا ببینید اینطوری میشه، محقق خویی میخواد بگه شما حق دارید غبرا به بی یعنی ماهیت بی بزنید، نه به تملیک نه به تملک، درست حق دارید مبادله را هم قرینه کنید بر هو، اینم درسته، ولی با کمک فعل اصل، که اگر کلمه فعل اصل نبود شما هو را باید میکردید فعل بایع. از این بر میکردیدش فعل بایع، از این بر میگفتید بی تملیک است، تملیک فعل بایع، اصل در بی هم فعل بایع بودن است، اصل در بی هم محوریت دادن به فاعل، به مملک، به تملیک، و اصلا درش عین بودن معوض، همه اینا میومد دست و بالتون میگیره. اما الان چیزی که کمکتون کرده این اتفاقات بگو نیفته چیه؟ آقا کلمه فعل اصله، لذا محقق خویی وقتی میخواد معنا کنه اینطوری معنا میکنه که بابا اصل و هو ما کان متعارفا فی الایام السالفه، من کون البیع عبارتا عن مطلق المبادله بین الاموال، یک، و من کون البیع لا اختصاص له به فعل البایع، دو، توش چی نبوده، این چیزا نبوده اصلا، مبادله ای بوده، نه حیث تملیک بوده، نه حیث تملک بوده، نه حیث این بودن معرض بوده، نه اینطوری بوده، بی بود، بی یعنی این فل ایام سالفه. پس خبر را درسته، درست گفتید، مبادله را هم درست میگید، اما به کمک کلمه فل اصل. و ببینید الان اینطوریه، یه دیدگاه اینه که فل اصل یعنی بی وصف مبادله است که به اعیان و خلاص منافع و اینا میخوره، حیثیت سبب و لفظ توش نیست، ولو مجازن بر این سبب و لفظ اطلاق میشود. یه تفسیر به محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که نه اصل معناش اینا نیست، بلکه اصل معناش اینه که حیثیتی که در بی مطرح هست حیثیت، بفرمایید، حیثیتی که در اصل بی اندل اقلاف الایام سالف مطرح بوده مبادله مطلق اموال است، بدون آن که حیثیت بایع درش محوریت داشته باشه. اینم فرمایش، یه فرمایش هم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا دارن، حالا فرمایش امام رو بعدن فردا شب بخوانیم، فردا شب درسی زارن دیگه، ما شبها تا سه شنبه شب درس ما سال روز اول مهر بوده، درس رو شروع کردیم، فرمایش امام را بخوانیم، بعدم یک چهار تا اشکال مشکال این ور در مطلب ممکنه وجود داشته باشه اختیار بکنیم، ببینیم فعل اصل رو چطور باید معنا بکنیم. فعل اصل رو که معنا کردیم، الان وضعیت مبادله یه بخشش تا حالا روشن شده، بقیه ابعاد کلمه مبادله هم انشاءالله میمانه. بنده اینطوری که میخوام بگم اگر عزیزی خواست مراجعه کنه به اون نوارهای قبلی و تحلیلا و تدقیقات قبلی فلاح الخیار، نخواستم همین مقداری که ما داریم میگیم، میتونید انشاءالله از عبارات استفاده کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعد درست میکنیم چشم آقای خویی حل میکنیم برای تو. بله حالا بعد اونم درست میکنیم، هم که گفتم بعد اشکال ها رو میدیم اونه میگه چیه
بچه جان.